امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. ایام انشاءالله مبارکتون باشه. در آستانه عید بزرگ امامت و ولایت، عید قدیر خم هستیم. انشاءالله هرچی خیر و برکت در این ایام به سمت شما سرازیر بشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما، و خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. برنامه سمت خدا افتخار این رو داره که روزهای سه‌شنبه میزبان حاجای قرائتی عزیز باشه. حاجا سلام علیکم و رحمت الله، ایام انشالله خیلی مبارکتون باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، برای شما هم مبارک باشه.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. حاجا قرائتی، این روزها قطعا خیلی از بیننده های خوبمون از رسانه ها، از منابر میشنوند از واقعه قدیر. شاید امروز ما و بیننده های خوبمون هم مشتاق باشیم تا از شما، از قدیر بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. یک روزی تو قرآن هست، این روز مثل یه تاج، چهار تا پر داره. جلو الیوم اکملتو لکم دینکم، دین شما امروز کامل شد. خب دو مرتبه یه فرشی بره، اتمام تو علیکم نعمتی، امروز نعمتمون بر شما تمام کردم. اکملتو اتمام، امروز یأس الذین کفروا، امروز دیگه شما بیمه شدید، کفار از شما مایوس شد، امروز خدا راضی شد. یه کلا داریم میخوام سر یه روز بگذاریم. بحث امروز اون یه خوده، حالا نمیدونم خوابید، بیدارید، قضا میخورید، هر کجا هستید، یه خوده تیز شید. وقت اگر یه چند لحظه تیز شید
که اون ظرافت ها رو دریافت،
وقت شیرینیش مزه میکنه. بحث مانه، یه کلا داریم، چهار تا پر داره. اکمل تو، اتمن تو، رضی تو، یعصه. امروز دین کامل، امروز نعمت تمام، امروز خدا راضی، امروز کفار مایوس. این کولا رو میخوام بزنیم سر یه روز. سر هیچ روزی نمیره جز قدیر خم. من روزای مشخص عمر پیغمبر رو از 40 سالگی که به پیغمبری مبعوث شد تا 60 سالگی، این روزای دونه درشتشو میارم اینجا، این کلا رو سرش بذاریم. اگر رفت که کف بذاریم، الحمدلله سر پیدا شد. اگر نه میریم تا این سر را
پیدا کنیم.
پیدا کنیم. روزای حساس، اولین روز پیغمبر یا روز حساس یا روز بعثت، اولین روزی که پیغمبر پیغمبر شد، اقرأ بسم ربک الذی.
بله.
خب بعد 3 سال مخفیانه تبلیغ میشه. بعد 3 سال آمد فاستع. چرا مخفیانه؟ علیدی کن یا بگو من پیغمبرم. فاستع بما تؤمر. اینم یه روز حساسیه که روزی که پیغمبر از خفا
دعوت به علنی میکنه. بله.
روزی که خدا پیغمبر فاطمه داد. آتیناک الکوثر. روز مهمیه. روزی که پیغمبر هجرت کرد. روز مهمی. بعد از دیدم جنگ های بیش اومد که یا شکست خوردیم یا پیروز شدیم. جنگ های شکست خورده رو نمیشه بگیم، چون روزی که دادم شکست خورده نمیگه خدا امروز راضی تو، امروز من حالا خدا بگه من راضی شدم شما تیکه تیکه شدیم. خدا به مسلمان بگه حالا که کشته شدید شکست خوردی
من راضی شدم،
من راضی شدم. دین شما کامل شد بگه تیکه تیکه شد. اینم نمیخوره. جنگای شکست خورده رو بذار کنار،
جنگایی که پیروز شد.
جنگای پیروز چند تا جنگ پیروز داشتیم؟ بدر، خندق، خیبر، احزاب، هنین، از این چیزا.
بله.
البته جنگ خندق احزاب یکی. تو جنگ ها وقتی آدم پیروز میشه، اونا که شکست میخورن مایوس میشن. یعنی من و شما اگر کشتی بگیریم، من شما رو زمین بزنم یا شما من زمین بزنین، اون زمین خورده مایوس میشن، میگن حریفش نشده. اما همه کشتیگرا مایوس نشده. این آقای که فعلا با شما کشتی میگیره زمین خورده،
طرف مقابل شما،
طرف مقابل مایوس میشه. بله. میگن نشد. اما همه کشتیگرای کره زمین مایوس شدن، نه، افراد تازه نفسی هستن، میگن خب نوبت ما بشه زمینش میزنه. قرآن نمیگه الیوم یأس الذین یقاتلونکم، اونا که توی بعد میگه الذین کفروا، همه کفار کره زمین مایوس شدن. بعدیم چه روزیه که همه کفار مایوس شدن؟ خب این پس ما بحث امروزمون اینه. حالا اینجا اگر تخت سیاه بود من بهتر میگفتم، رو تخت سیاه من یه مستطیل میکشم.
بله.
پر از نقطه میکنم، بعض روزای حساس رو نقطه درست میدنم، یه کلام درست میکنم، این برای تخت سیاه میگم میخوام این کلا رو بزنیم سر یه چیزی روزا، شما بذارید ما براتون هوا رو میکشیم. روز بعثت که نمیشه گفت دین کامل شد، کامل نی، آغاز شده. اقرأ اولین آیه، آدم به اولین آیه نمیگه پایان نامه. یعنی بچه که میگه الف ب، به الف ب نمیگن ها فارغ التحصیل.
بله.
این که نمیشه گفت امروز دین کامل شد روز بعثت. تو جنگ ها هم نمیشه گفت، چون جنگ ها و شکست خورده مایوس میشه. ولی خدا نگفته رزمندگانی که با شما هستن شکست خوردن، میگه همه کفار، چه اونایی که تو جبهن چه اونایی که نیستن، همه کفار میشن. چه روزی مثل نباشه. بگیم سال سوم بود که علنی تبلیغ، تبلیغ علنی هم اینطور نیست که کفار میشن، چون تازه وقتی پیغمبر علنی تبلیغ کرد شکمبه زدن، دندونش رو شکستن، لبش رو پاره کردن، مایوس نبودن، سنگوارون میکردن پیغمبر رو، سنگش میزدن، خاکستر سرش میدختن، مایوس نبودن. تولد زهرا نمیشه گفت مایوس شدن، چون در زمان جاهلیت دختر رو جز انسان حساب نمیکردن، زنده تو گور میکردن، دختر شأنی نداشت در جاهلیت. نمیشه گفت امروز همه کفار مایوس شدن. اتفاقا با زهرا، با تولد زهرا خوشحال بودن، میگفتن پسر ندارد سودوکوره تموم میشه میره. مایوس نبودن، شاد بودن. چی دارم میگم؟ یه کلا داریم 4 تا پر داره، حالا یه انگوشتمون ترسون کالا. امروز خدا راضی است، امروز نعمت تمامه، امروز دین کامل است، امروز کفار مایوس است. اینو بذاریم سر کدوم روزا؟
بله،
سر کدوم روزا بذاریم. دیگران غیر از شیعه میگن روز ممکنه روز سوره براءت باشه، چون سال نهم دستور دادن که کفار مشرکین مکه نیان. خب ما پیغمبرمون سال دهم از دنیا رفت، اگر بگیم سال نهم دین کامل شد، پس آیاتی که از سال نهم تا دهم ده لغو بوده؟ اگه مثلا سال نهم بگیم کامل شد، اگه سال نهم کامل شد
دستورات بعد و
دستورات بعد چیه؟ پس یعنی اونا زیادی بوده نعوذ بالله. بگیم امروز روز حضرت الوداست، یعنی چون پیغمبر دو سه ماه قبل از فوتش با مردم اعمال حج انجام داد، حج آخرین و سال آخرین و
بله.
قرآن نگفت الیوم اکملت لکم حجکم، میگه اکملت لکم دینکم، نمیگه حج کامل شد که مراسم و مناسک با حضور پیغمبر عملیاتی ب... میگه کل دین، حج کل دین نیست، حج یکی از اعضای دین ما. هیچ روزی ما نداریم که این کلا سرش بشه، عذرم تو قرآن هست، متن قرآنه، امروز دین کامله، امروز نعمت تمامه، ما یه روز داریم، یه تاج داریم، سر هیچ روزی نمیره جز قدیر خون.
و این آیه کی نازل شد؟ آجا
بعد از نصب امیرالمومنین، بعد از قدیر خون،
بعد از قدیر بله. خون
قدیر. بله قدیر که حضرت علی نصب شد، آهار آل نازل شد، امروز دین کامله. عرض کنم بزرگ شما که حالا بنابراین روز عید قدیر، یه سوالی هم هست که میگن که چون ممکنه یه عده از طلاب هم نشسته باشن، حال چه طلبه شیعه چه طلبه سنی فرق نمی کنه، میگن خب اینو چرا خداوند تو گوشت خر و خوک گفت؟ تو سوره مائده میگه گوشت خوک نخورید، گوشت خون نخورید، نمیدونم گوشت مرده نخورید، بعد میگه امروز دین کامله، امروز نعمت تمامه، بعد میگه اگر مستر شد از گوشت بخورید. این تیکای مناسبت با صدر زید نداره.
پاسخ چیه؟
پاسخش چیه؟ ما چهار بار تو قرآن گفته گوشت خوک نخورید، خون نخورید، مرده نخورید، بعد گفته مستر شدید دیدید جونتون در خطره بخورید به مقدار رفع اضطراب.
بله
چهار جا گفتن، دو بار در مکه، دو بار در مدینه، چهار بار نخورید نخورید اما اگر مستر شدید بخورید، چهار بار اومده. فقط در یک چیزی سوره گفته امروز دین کامل، امروز. معلوم میشه این جزء آیه نیست، چون اگر جزء آیه بود باید اون سه جای دیگه هم باشه.
بله
اون سه جای دیگه هم باید باشه، این معلوم میشه جزء آیه نیست. علاوه بر اینکه اگر تیکر رو برداریم آیه به هم نمیخوره، پس به جزء آیه نیست. شما شوال گردن رو برداری لباسات به هم نمیخوره، پیدا شوال گردن یه چیز اضافه بر لباسه.
بله
پس یه روز داریم، جلوه روز میگه گوشت خر و خوک نخورید، البته حال خر و خوک میگم اصطلاح فارسی هم گوشت خون و نمیدونم مرده با اینا، یه جا میگه نخورید، یه جا میگه مستر بخورید، بین نخورید اگر مستر شدید بخورید
این آیه اومده،
یه تاج اومده.
بله.
این تاج جزء آیه نیست به سه دلیل. یک، اگر جزء آیه بود باید اون سه جای دیگه هم
میومد.
اگر جزء آیه بود اگر کندیم باید آیه به هم بخوره.
بله.
سوم، روایات وقتی میگن الیوم چه روزیه، روایات میگه روز قدیر خمه، پس به دلیل روایات و به دلیل که اگر تیکه حذف بشه آیه لغو نمیشه و به دلیل که آیات مشابه نداره، پیداست این مثل از زنی که میخواد بره مهمونی ها تلاش رو میکنه تو گونی زغال، تلاش جز زغال نیست، این برای که دست برد نزنه، برای که رد گم کنه. گاهی وقتا قرآن کارهای رد گم که داره، کارهای وزارت اطلاعاته، مثلا میگه رد گم کنید، مثلا برادر یوسف میدونست دیوانه تو کدوم خورجینه هست، اگر صاف میرفت میگه ببی ها خودش گذاشت، خودش رفت برداشت، ولذا قرآن میگه فبد اب اوعیتهم قبل وعاء اخی، از دم خورجینه رو گشت، مثل که یه کسی رو میخواد ببوسه اگر صاف وارسی ببوسی میگن ها چرا اونو بوسیدی، از دم کچره رو میبوسه منطور که به خوشگلسی صف ببوسه، منطور برای که متهم نشه که ایچه تو صاف رفت اونو بوسید، این از دم گاهی وقتا این طوری می شده. گاهی انسان یه کلید داره، کلید می زده تو کفشا، کلید می زده یه تو جاسیگاری، برای حفظ از قرآن گاهی مانعی نداره، این کار شده، خدا گفته من قرآن حفظ کنم، لازمی با قدرت غیبی حفظ کنه، یکی از راه بوده راه حفظ طبیعه، شما چطور پولا رو حفظ میکنی؟ هر پول رو یه جای میذاری، ما رو وارد مسجد حرام شدیم، دیدیم که یه چیز کفشاشه که یه لنگش گذاشت اینجا، یه لنگش گذاشت جای دیگه، گفتم چرا همچی کردی؟ گفت میخوام اگر کسی اشتباه کرد یه لنگ کفش کنم بره، که من خودم میدونم کجا گذاشتم، من خودم، یعنی برای حفظه
این کارو کرد.
یا زنها برای حفظ طلاق گوتلون زد تو گونه زغال.
خب حالا این روز قدیر خوم چقدر مگه ارزش داره که این اتفاقات بیفته؟ یعنی چه اتفاقی افتاد که اینقدر برجسته شده؟
ببینید همه دین ما با ولایته، یعنی اگر رسالت باشه، پیغمبر رسول باشه، ولی بعد امامت نباشه، یه کار ابتریه. من یه مثال خیلی آبکی بزنم. یه چوپون 20 بزغاله کچل داره، حاضر ول کنه بره، یعنی پیغمبر امتو ول کنه رفت به کسی نسپرد؟ خود خدا گفته و ما قدر الله حق قدره. شما قدر خدا رو ندارید، میگید ما انزل الله، رسول نیست. اگر کسی بگه رسول نیست یعنی خدا امتو ول کرده. ما هم میگیم اگر بگیم رسول هست امام نیست، یعنی رسول امتو ول کرده. میگیم میشه، یعنی میتونیم بگیم مثلا خواه خلیفه اول وقتی میخواست بمیره، خلیفه دوم جانشین که گفت بر ابوبکر، گفت بعد از من عمر خلیفه باشه. ما میگیم چطور ابوبکر دلش به حال مردم سوخت و عمر رو تعیین کرد جا خودش؟ خب وقت میتونیم بگیم پیغمبر مرد و کسی رو تعیین نکرد؟ یه چوپون اگر 20 بزغاله داشته باشه حاضر رها کنه بره؟ یعنی پیغمبر این دین و این امت رو که تشکیل داد رها کرد رفت بدون وصیت؟ میشه خدا بگیم مردم رها کرد وسط کار؟ با حکمت خدا میسازه. به هر حال ما برامون قدیر مهمترین عیده. و اینم که میگن عید ساداته، البته خب سادات همیشه محترم ترن، البته سادات خوبشون.
حالا در مورد، حالا قبل از اینکه وارد این مقوله بشیم، خیلی صحبت‌های خوبی رو شنیدیم از حاج قرائتی و واقعاً عید قدیر یکی از سنت‌های بسیار خوبی که همه ماها داریم دید و بازدید ساداته. حاج قرائتی، حالا این نگاه شما به سادات، اینکه سادات چه دسته‌ای هستن و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن، همشون قابل تکریم هستن و قابل احترام هستن؟ یه وقتایی شاید در سالهای گذشته در موردش صحبت کرده بودیم، بعضی گلایه کردن گفتن برای سادات هستن بد اخلاقن، با همه رو باید تکریم بکنیم احترام بکنیم یا نه؟
سادات و خوباشون رو باید به خاطر خودشون، بعداشون هم به خاطر جدشون. یه کمی بالاخره سیدن، چون قیامت ما هم میخوایم یه چیز رسوم باشه، بگن خب تو چه کردی؟ بگم آقا من بچه تو بود عصبانی هم شدم، بچه تو نبود میزدمش، به خاطر اینکه فرزند تو بود خودمو نگه داشتن. یه خورده به هر حال باید
یه چیز داشته باشه.
آره، ولی این خوباشون به خاطر خودشون، بداشون هم. سادات هم باید افتخار کنن به سیدی. اینا که سید هستن امضا وقتی مثلا نیستن محمد، مثلا سید محمد، سید علی، یعنی سیدیشو
سیادتشون به بالا
افتخار کنن. علامت سیدی باید در یه جا باشه، در کفش، شالی، گردنی، دکمه‌ای، یه جوری باشه که افتخار کنیم که از نسل پیغمبرین. و ما هممون نسل پیغمبریم. خدا تو قرآن میگه ملت ابیکم ابراهیم، حضرت ابراهیم پدر شماست. دخترا باید بدونن فاطمه زهرا مادرشونه. انا و علیان ابا و هذه الامه. ما همه بچه‌های، چون ما چه رقم پدر داریم؟ یه پدر داریم که از اونها متولد شدیم، یه پدر داریم که هدایت کما رو. انا و علیان ابا و هذه الامه، پیغمبر بود من و علی پدر امتیم، یعنی پدر هدایتی. معلم پدره، پدرزن پدره، عمو پدره، پدرم پدره. ما منتها خب این سادات و بعضی سادات، سادات شریف و عزیز و محترمی هستن، ولی تو این گرونی نشستن بهشون سخته. بهتر اینه که شب عید قدیر، قبل از اینکه عید قدیر بشه، افراد متمکن یه چیزی در خونه اینها بفرستن، یه جعبه میوهی، نمیدونم مقداری نایلون پلاستیک میوهی شیرینی، که اگر فردا میان خونه سید، سید شرمنده نشه و عید قدیر روش فشار نیاره. امام رضا عید قدیر عیدی میداد. امام رضا هیچ عیدی نمیداد.
عید قدیر.
آره. عیدش هم کفش بود و لباس بود و انگوشتر. عید قدیر. البته یه بار ایرانی‌ها عید نوروز اومدن برای امام رضا هدیه آوردن. امام رضا فهمید چیه؟ فهمید عید منه. ما ایرانی ها عید نوروز را عید میگیریم. امام رضا فهمید کاش هر رو نوروز بود. این جمله را هم برد.
لطیف.
عرض کنم بزرگ شما که روزه گرفتن خیلی ثواب داره و غذا دادن هم خیلی ثواب داره. مثلا یه نفر عید قدیر آدم نهار بده، انگار به همه انبیا نهار داده، غذا بده،
اطعام
بشه. حالا اینا کارهای جزئیه. کار اصلی اینه که نمیدونم حالا کی پا حرفا ما نشسته. بالاخره ممکنه پول دارم نشسته باشه، بیایید قدیر دو تا جوان سیه دورش ایجاد اشتغال کن، سرمایش بده مثلا. این یک کار کلیدیه. دو تا جوان را ما الان مسئولین ما نگرانشونه که مثلا تا چند سال دیگه ما 7 میلیون بیکار داریم که 3.5 میلیونشون لیسانس و فوق لیسانس هم. البته جیرم تو خود جوانا و فرهنگ ما هست، مثلا فکر میکنیم زشته کسی لیسانس باشه نجارم باشه، اینو باید از کلام بکشیم بیرون.
یعنی کار رو مساوی با پشت میز نشستن رو تصور نکنیم.
آره، یعنی فکر کنیم که مثلا حالی که ایشون دکتره فوق لیسانسه حجت الاسلامه، من عالم رسراق دارم که مجتهده، جزو خبرگانه، شاید 50 تا کتاب علمی نوشته و رفتم تو استانش دیدم توی باقی تا زانوش تو گله داره مثلا کشاورزی میکنه، خیلی برام خوش اومد. یعنی واقعا اون صحنه از 40 تا کتابش برای من مهمتر بود که یه آیت الله
داره کشاورزی
داره کشاورزی میکنه. امام باقر کشاورزی میکرد، رفتن گفتن که اگر الان اسرائیل بیاد جونتو بگیره دست چه حالی هستی؟ گفت بهدن حال بیل دست من، افتخار میکنم بیل دست من، بهترین حال اگر اسرائیل بیاد. ما فکر میکنیم که عرض کنم بزرگ شما که اینو باید یه جای حلش کرد. مثلا پادگان های ما، البته حالا من فضولی میکنم، ولی مثلا پادگان ما جوان ها خیلی ساعت بیکاری دارن، یه هنر یاد گیرن، بافندگی، خیاطی، پیوند، آشپزی، شیشه باری، مکانیکی، یه هنری. ما باید یه کاری بکنیم که هر آدمی یه هنر داشته باشه که دنبال کار نگرده. اگر کار اداری نشه، جوهر کار. من یه خاطره دارم بهتون بگم.
بفهمید
که ما مشکلمون لیسانس و فوق لیسانس و اینا نیم، مشکلمون جوهره. جوهره نایاب شده. یکی از مسئولین مملکتی که دونه درشت هم هست تو استان خودش، مهمه، شاید خیلی مهم باشه، یه وقتی یه جای رای دادن به اتفاق آرا به ایشون رای دادن، مسئولین شهر به اتفاق رای دادن که
چقدر مقبولیت داره ایشون.
بله، کارهای مثلا سنگین. ایشون گفت بابا من کارگر ساده بود، خودم هم جمعه ها عملگی میکردم برای که پول دفتر و قلم و کتاب باشه، دمپای من پاره بود، 16 سالگی هم دومات شدم. خب بعدن درس موندن و به جای رسیدن. من یه شب به مادر زنم گفتم که مادر خانم یه سوال پلومنه، تو چه جرأتی داشتی که دختره دادی به من؟ آخه به پسر 16 ساله دمپای پاره، پدر عمله و کارگر ساده، خودم فقیر، بچه مدرسه، بچه 16 ساله، تو چه به چه امیدی؟
به چه حسابی؟ بله.
گفت در تو جوهر دیدم. بیشتر شک کردم، گفتم خانم ببخشید جوهر من از کجا شما دیدی؟ از جوهر این چه؟ گفت خونه ما یه روزه زنونه بود، زنها هستن روزه های هفتگی، مادر تو آمده روزه، تو اومدی لبه در وایسیدی و دیدی آقا منبره تو زیر زمین، زنام نشستن و هنو روزه تمون نشده، یه مدتی وایسیدی که روزه تمون شد، مادر دو داری ببری. ببینم تو که وایسیده بودی نگاه کردی تو حیات ما یه حوضه، سر حوض خالیه، کنار حوضم چه آبه، بودی ما که اینجا وایسیدیم چه آب داره، سر حوضم خالیه، تا آقا روزه میخونم از سر حوضو پر کنم. میگفت تونتون آب کشیدی و از سر حوضمون پر کردی. میگفت من بودم یه پسری که نه ابلاغ شده، نه اضافه کار داره، نه ماموریت، نه دوربینه،
که بیکار نمیشی.
بله، یعنی این بله. جون
جوهر
کار داره.
بله.
میگم من خوش اومدم، من گفتم دخترم بمیدم. دخترم بمیدم. ما مسئله ای که افرادی هستن جوهر مطالعه دارن. ولی که کتاب ندارن. خود امام خمینی رحمت الله علیه، حاج احمد آقا میفرمود هیچ وقت پدرم کتاباش از 200 بیشتر نشد. و حتی آیت الله سبحانی میفرمود امام خمینی میخواست القدیر مطالعه کنه، نداشت، از یکی از علمای قم میگرفت یه جلد یه جلد مطالعه میکرد پس میداد. این امام خمینی جوهر مطالعه داشت. من 40 سال القدیر دارم مطالعه نکردم، وقتی گاهی بهش مراجعه کردم. ببینید کسی اگر جوهر مطالعه داشته باشه با کتاب قرضی هم ملا میشه. چیزی که جوهر نشوشه. تو هر محله‌ای هم یه کتابخونه درست کنی
با تمام امکانات،
با همه امکانات. ما الان مشکلمون جوهره. دخترای ما، پسرای ما باید هر کدوم یه هنر بلد باشن. اینقدر منتظر دولت ننشینن، اینقدر منتظر دولت نمیشن. هر کسی یه هنر، سرباز تو پادگان بالاخره از ایام فراغتش 2 ساعت یه هنر یاد گیره. ما داریم که مثلا یه شب من یه مدتی تو پادگان بودم خونمون، دیدم که دیگ برنج آوردن خالی کردن تو سطل زباله. من رفتم به فرمانده گفتم بیاد یه جای صحنه نشون بدم. فرمانده رو از خونش آوردم بیرون و تو ماشین نشستم گفتم ببین این سطل زباله، کل دیگ غذا رو ریختن تو سطل زباله و نون بربری گرفتن میخورن سربازا. آخه ماجرا چیه؟ گفت بابا آشپز کم داریم، سربازا زیادن، خیلی نمیرسن، کیفیت غذا پایینه. گفتم بابا 5000 تا سربازن، 10 تاشو برن کمک آشپزه. یعنی 10 تا سرباز نمیره کمک آشپزه، آشپزم خسته میشه، کیفیت غذا کم میان، نمیتونن بخورن، میذارن تو زباله، میرن نور خالی میخورن. آخه ببینید هم سوزن هست، هم نخ هست، هم لباس پاره، ارزه نیست. ما مشکلم تو مملکت
و خواستنم باید باشه ارزه.
ببینید من اینو نمیدونم گفتم یا نه، من رفتم پلو آیت الله بهادینی گفتم ما از امام خمینی اون چه دیدیم پیری دیدیم، مثلا امامو در ریشسفیدی دیدیم. شما از جوانیات با امام خمینی بودی؟ یه خاطره از جوانی امام نمیتونی برای ما بگی؟ گفت چرا میگم. یه خاطره گفت که امام در 21 سالگی به یک آدم نااهل که 75 ساله بود یه جسارتی کرد زد تو گوشش. امام 21 سالش بود، او 75 سالش بود، زد تو گوشش که اینه که افتاد 4 قطعه شد. آیت الله بهادینی رحمت الله علیه میگه من بودم دیدم صحنه رو. بعد وقتی از پاریس میاد تو بهشت زهرا به شاپور بختیار میگه من تو دهن ای دولت میزنم، این پدر جوهرشو داشته از جوونی. مسئله جوهر، ما الان اطلاعات هست ولی حال کار نیست. علت که سن ازدواج بالا رفته، آخه من او هفته پیشنهاد کردم که اگر کسی طرحی داره بده این به سمت خدا، جناب آقای رکنی که تهیه کننده است، ایشون برای من حرف زد که 1000 خورده
برای طرح زیادی رسید. آره. بعد شما فرستادن دیگه
به من گفتم یالا به سمت به کاغذ چیز کنید، چی میگن پرینتشو،
بله
پرینتشو بگیر به من بده. بعدم ما نشستیم اینا رو خوندیم.
برای شما هم طرح فرستاده بودن؟
نه خیلی، نه نه من که از همین به سمت خدا گرفتم.
بله.
خوندیم و دیدم که بالاخره مشکل ازدواج میگن شغل نی، سن ازدواج بالا نرفته. الان سن ازدواج تو شهرها میانگینش 27 ساله تو روستا 26 ساله، روستایی خود زودتر ازدواج. و سن دختران هم همینطور میانگینش 22 سال 23 ساله، با هم که دختر با 13 سالگی عروس شد، پسر هم با 17 سالگی دوماد شد، 15 سالگی دوماد شد. ولی سن ازدواج بالا رفته میگن کار نیست. کار نیست برای که هنر نیست، هنر نیست برای که جوهر نیست. یعنی وگرنه
خب جوهر چجوری باید به وجود بیاد؟
ببینید ما یه خوده باید در فشار قرار بگیریم. این جنگی که با ما تحمیل شد، ولو خیلی عزیزان ما شهید شدن و جانباز و اسیر اینا، ولی ایرانی ها جوهرشون پیدا شد، تونستن میتونن در مقابل 8 سال بمبارون مقاومت کنن. ما قبلا از یک آدم عادی هم میترسیدیم، ولی یک آدم جوهرداری به نام امام اومد، انگار یه آمپول جوهر به همه ایرانی ها زد، شجاع شدن در مقابل جبهه وایستیدن، در مقابل جنگ وایستیدن. ما یه آدم جوهردار آدم جوهردار میکنه. ما باید اینو انجام بدیم که همه ما در هر رشته علمی هستیم یه هنری بلد باشیم، منتظر نباشیم که بیان بغل میکنن. میگن هر کسی دوستش نداری ماهی بهش بده، این ضربال مثل هست. بله. هر کسی دوستش داری ماهیگیری یادش بده، این شغل کلیدی. هر کسی خیلی 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 دوستش داری تور بافی ماهی یادش بده. یعنی ماهی بهش بده، تور ماهیگیری یادش بده،
تور بافی یادش بده.
تور بافی یادن تور بافی که این
کار اساسی زیر بنده. بله.
ما باید یه جوری کنیم که عرض کنم بزرگ جناب عالی که یک هنری داشته باشیم. و یه وقتی آیت الله عثمان گلپایگانی اومد سر دست گریه کرد، بعدم درس رو گفتم ما نفهمیدیم چرا گریه کرد. بعد رفتن خونش گفتن آقا چتون شد امروز قبل از درس مقدار گریه کردی؟ گفت شای پولی فرستاده از طریق اوقاف نخست وزیر اون زمان طلبه ها رو بخره. به من گفتن 3 تا طلبه رفتن پول شاه رو گرفتن از این آخوندهای درباری شدن. و بهتون بگم هر کدوم پول شاه رو گرفتید رفتید آخونده درباری شدید نگید رفتم از حوزه بیرون، بگو لیاقت نداشتم حضرت مهدی بیرونم انداخت. کسی که از آخونده میره بیرون نگه رفتم بیرون، بگه قابل نبودم، یه گناهی کردم امام زمان بیرونم انداخت. یکی از علما گفت که آقا این طلبه ای که میره پول شاه رو میگیره بدبخته، گفت بره دنبال کار. گفتم آقا آخوند چه کاری ازش میاد؟ بعد میگفتم خود شما که یه مرجع تقلیدی اگر سهم امام خمس بدن الان چه کاری ازت میاد؟ یا آیت الله عظما مثلا نجاری، معماری، مهندسی؟ میگفت ایشون گفت من اگر ببینم بناس پول حرام میخورم میرم سر حمام لوی میدم. یعنی یه مرجع تقلید آیت الله عظما گلپایگانی به یکی از فقهای گفته بود من حاضرم سر حمام لوی بدم پولش رو نگیرم. ببینید غیرت دینی. یه بار به حضرت امیر گفتن سربازای اسلامی طلای یه زن یهودی رو گرفتن، فرمود اگر یک مؤمنی از قصه بمیرد جا داره تو کشوری که کشور اسلامیه حتی به یک زن یهودی نبا جسارت بشه، باز زن یهودی آزاد زندگی کنه. لو ان امرئن مات من هذا اسفا، اگر رو اسف و تأسف رو قصه دق کنه بمیره مورد ملامت نیست، نجا داره آدم بمیره. این که انسان پول حرام نخوره، گاهی وقتا میگیم ما آروم میشه. من خودم در جاهای یک جوان دیدم گفتم این ایکاره نیست ها، این بهش فخر فشار آورده دست به ایکار زده. هی نگاه به تیپش کردم و رفتم جلو گفتم ببخشید شما شغلتون اینه؟ گفت نه من دانشجو هم. گفتم خب این شغل به دانشجو نمیخوره، گاهی قصه تو دیگه چه حرف میزنی؟ من این شغل بکنم بهتره که از بابام التماس کنم. طور این من دوست دارم میام این کارو میکنم، حالا
روپا خودش
روپا رو من زرشوری میکنم، ولی زرشوری کنم فشار به بابام نیاد برای من عزته،
بارک الله.
ولی سوپر دلوکس هم دستم راست بابام درازه. این عزت اینه که من شغل کمرنگ بگیرم ولی مستقل باشم. ببینید گربه تو قفسش کن، هی گوش بدم پلوش، هی میاد پشت پنجره میگم ماو، میگم ببین گربه بیای بیرون چیزی نیست، خورده کاغذه، خورده نایلونه. بعد میگم ماو، یعنی تشخیص میده آزاد بشه ولی خورده کاغذ بخوره، ولی تو قفس بشه ولی گوشت لخم بخوره. این مسئله گاهی وقتا هم ممکنه خودشم خراب کنه. یه بچه سر سفره نشسته میگه قاشق بده من بخورم، میگم عزیز تو نمیتونی بخوری؟ میگه خودم. میگم ببین نمیتونی بذار من دهن بزنم؟ میگه خودم. قاشق رو میگیره میزنه در غذا میزسترش، همه لباساشو با غذا خراب میکنه. مادرش میگه گفتم نمیتونی، باباش میگه گفتم نمیتونی، لباسات خراب کردی، داد میزنه. تا داد میزنه اینم گریه میکنه قهر میکنه. یه بچه چی میخواد بگه؟ میگه اگر خودم رو خراب کنم شرف داره که وابسته به تو پدر مادر بشه. من خودم حاضرم خودم خراب کنم، راضی‌ترم تا وابسته به تو بشم تو قضا دهنم بذاری. ما میخوایم نفت رو بفروشیم دهنش بذاریم. و جنه حالا کارهای مذهبی هم اینطوره. حدیث داریم دوره آخر از زمان یه سردار، یه امیر، یه آیت الله، یه تاجر از آن نمیگن. میگن من در شأن من نیستی از آن بگم. بعد جمع اسلام بگید از آن بگه، به یکی زی بچه ها بگید از آن بگه. یه امیر المؤمنین بود که در روایت داریم به اعلا صوته، یه بار به حضرت علی گفتن شما چیزی هم از پیغمبر خواستی که بد نده؟ گفت آره یه بار یه چیزی خواستم بهم نداد. گفتن چی؟ گفتم یا رسول الله ازد من مؤذن باشم. گفت نه بلال از آن بگه. هر چی التماس کردم گفت نه بلال از آن بگه. ما در لمعه داریم که اگر کسی سر از آن گفتن دعواشو شد چاقو کشی کردن قرعه بکشید، پیدا سر از آن گفتن دعوا بوده. وقت افت کردیم به حالی که مثلا از آن گفتن خجالت میکشیم از آن بگیم. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانه‌ای رو، میگفت دکتر بهشتی از آن که میگفت کل مست فیضیه و حجتیه تداش میشنیدن وقتی تو حجتیه بود یا تو فیضیه. خود مطهری رحمت الله علیه اذان میگفت، آیت الله عظما گلفگانی اذان میگفت. الان یه طلبه مثلا میخواد اذان بگه، من خودم وقتی حدیث دیدم که آدمای مشهور آرشو میشه اذان بگن، گفتم آقای غریبی تو هم آدم مشهوری هستی، برو اذان بگو. رفتم پشتون اذان بگم، دم همه همسایه نگاه میکنن. یعنی ببینید گاهی وقتا معروف منکر میشه. این جوهر میخواد
که جوهر میخواد که وایسی،
یعنی باید اینا رو بشکنیم، باید بشکنیم. مثلا حالا خود تلویزیون این همه شبکه داره، یه شبکه هم درست کنه برای مهارت ها، طوری میشه هر کسی یه چیز یاد گیره.
اصلا باید جو نگاهمون عوض بشه،
کارهایی که نون توش حساب. بله ممکنه مثلا من یه کاری هم تلویزیون مهارت های گاهی نشون میده، مثلا کیک بزی، گنجش کاغذی، یه چیزی هم گاهی نشون میدم و دیدم بریده بریده. خب. اما یه جوری بشه که ما ارتش و سپاه و بسیج و تاجر و پولدار و حوزه و هر کسی یه هنر. آخه این که همه خواسته بشیم پشت میز بشینیم،
این امکانش
نمیشه. نمیشه. و دولت هم میگه خب مثلا حال ای تو که هی لیسانس میدیم بیرون، لیسانس میدیم بیرون. عرض کنم بزرگ جناب عالی که اشکال داره حال لیسانس مثلا دکتر لیسانس بشه، قالیبافی هم بلد بشه، مانعیه؟
نه خیلی هم خوبه دیگه، فضیلت واقعا.
ما مشکلمون مشکل تصورات
و نوع نگاهمون از
نگاهمون و تصورمونه که بنده که آیت الله شدم دیگه زشته. مثلا یه کار گاهی وقتا من میگن آقای غلطی شندم شما مثلا تجارتی داری، کارخونه، شرکتی؟ گفتم نه والا من با عهدی رو کره زمین شریک نیستم، با عهدی رو کره زمین شریک نیستم، هر کده مست دارم مصادره ما شما. اما حالا یه سوال، حالا برفرض غلطی کارخونم داشت، اشکال داره؟ حتما باید مثلا من فقیر باشم. تو پیغمبرها دو تا پولدار داشتیم، حالا باز اینا رو خفه کنی؟ حضرت یوسف پیغمبر بود، حکومت هم داشت. سلیمان پیغمبر بود، حکومت داشت. ذوالقرنین از اولیاء خدا بود، حکومت داشت. یوسف حکومت داشت، سلیمان حکومت داشت. حالا دو تا پیغمبر پولدارم داشته باشیم، حالا همه پیغمبر باید چوپون باشن؟ ما یتونه که کسی که مثلا ما دیشتیم، مثلا یه جوانی پشت سر آقا نماز نمیخون، همسایه‌ش هم بود، گفتم چرا؟ گفت من این آقا رو عادل نمیدونم. ما حساس شدیم، دیدم نه اصلا سابقه به 20 سال کشید. آخرش گفتم آقا جمون تو بچه مسلمونی، بچه جبهه، چرا نمیدی؟ گفت ای آقا عید که میشه با دوماداش میرن تو مشهد تو فلان هتل. گفتم ببینم یکی از حرامها اینه که آقا با دوماداش هتل نره. خب این همه هتل مشهده، یه اتاقش هم ای آقا رفته، حالا با دوماداش هم رفته که رفته، این چه گناهیه که تو خیال میکنی؟ که ما گاهی وقتا یه چیزایی که حرام قطعیه حرام نمیدونیم، گاهی یه چیزایی که حلال قطعیه حرام میدونیم. اصل دین ما دین ناب نیست، دین است همراه با
اعمال سلیقه های شخصی.
بله من اینجا بود گفتم به نظرم که یخچال 5 تا حکم داره، اینجا بود گفتم.
بفهمید
شما بیادید نی؟
نه
نمیدونم عبد که حرف میزنم.
چرا چرا قبلا اشاره کرده بود. بله حالا یه بار دیگه هم بگید، تو اشکال نداره. بگید حالا یه بار دیگه.
گاهی وقتا سلیقات این یخچال،
آره یه زمانی تو زمانهای مختلف حکم میشد. نه دیگه حالا یه بار دیگه بگید و بعدم ان شاءالله بریم به قرار روزانمون برسیم.
تکراره ولش
اشکال نداره، جو حالا شاید کمتر از 1 دقیقه زمان ببره.
یه زمانی این یخچال که پیدا شد میگفتن اسراف است و اسراف هم گناه کبیره. یه مدتی شد دیگه از گناه کبیره افتاد بیرون، شد مکروه جز تجملات. یه مدتی شد دیگه نه اسراف بود نه تجمل، جز مباحات. یه مدتی گذشت شد جز مستحبات. امروز یخچال جز
واجبات.
ببینید این پیداست جز دین نیست،
سلیقه های ما،
نیازها، شرایط. هی ما داریم از حرام تا واجب حکم خدا رو عوض می‌کنیم. بله نه ما این که میگیم امام می‌خوایم، قدیر خم می‌خوایم، معنیش همینه، المتقدم عنهم مارق و لازم لکم لاحق. یعنی ما با هر چی خدا و پیغمبر گفته خطه شده است که این طبق قرآن و حدیث عمل کنه.
بله
اینجا خوشم میاد، اینجا خوشم نمیاد، حالا اینجا مصلحت سنجی کنیم، اینجا نمیدونم. فرض کنید که
بسیار خوب، خیلی خوب، ان شاءالله اگر با خطکش قرآن و روایات پیش بریم زندگی ما دوچار انحراف و ابجاج نخواهد شد. خیلی ممنون
من جواب کردم از توجه
شما. چی راجا
این حرفایی که مشکلات دادن حدود 20 تا 30 تا راه حل دادن.
خب الان برمیگردم راه حل میخوام صحبت بکنیم.
راه حل چند هفته میخواد.
خیلی
حالا هم راه حل دارن هم گیر دارن، ولی فعلا حالا اگر تونستیم بعدم توضیح بدیم. مشکل ما اینه که سن ازدواج بالا رفته به خاطری که شغل نیست، شغلم به خاطری که جوهر کار در ما نیست. باید آموزش پرورش ما و دانشگاه ما و بسیج ما و ارتش ما و پولدارای ما، همه ما تصمیم بگیریم به هر جوانی یه هنر
یاد بده
داشته باشی که مهم تو خود به دولت آویزون نشه. شغل اداری بود الحمدلله نبود الله اکبر.
البته مشکل دیگه هم هست و اون هم نوع نگاه و نوع فرهنگ هاست که اینم شاید جا داشته باشه در موردش صحبت بشه. حالا ان شاءالله برمیگردیم، دعوت میکنم بیننده بخش دوم گفتگو ما باشید. امروز قرار روزانه ما تلاوت آیات 45 تا 51 سوره مبارکه شورا خواهد بود. ان شاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه، عیدتون مبارک باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. حرفای خوبی رو شنیدیم امروز جای قرائت، ان شاء الله خداوند شما خیر بده. هم درباره عید قدیر شنیدیم، هم درباره نوع نگاه ما به اشتغال و کار، نوع نگاه جوانهای ما، نوع نگاه به ازدواج. حالا در این لحظات پایانی برگردیم به عید قدیر. حاجی قرائتی چی کار بکنیم که عید قدیر امسال ما با سالهای قبل متفاوت باشه، توأم با شادی و نشاط باشه و یک عید واقعی برای همه باشه؟
ببینید، اگر این چهار تا لقبی که عید قدیر داره، امروز دین کامل، امروز خدا نعمت رو تمام کرد، امروز کفار از شما مایوس شدن، شما بیمه شدید، امروز خدا راضیه. یکی از کلمات هم بود لازم بود عید بگیرم، یعنی به ما بگن امروز خدا از شما راضیه، کافیه که عید کنه. امروز نعمت خدا تمام شد، کامل شد، دین شما کامل شد. یعنی چهار تا لقب عید قدیر داره که اگر یکیش هم بود می‌ارزید که ما عید بگیریم. عید قدیر مهمترین عیده. به همه تبریک میگیم. اصلا ببینید افراد فرق میکنه. ما جشنا رو نباید واگذار کنیم به چهار تا جوانای بازار و چهار تا انجمن اسلامی ها و تو ادارات ها. عید قدیر واقعا عیده. یکی از فرای عید قدیر اینه که بیام بگذاریم، یکی کسی لغزش هم داره ببخشه بشه، خود بخشش ما عید قدیر. افرادی رو شاد کنیم و به بچه‌هامون یاد بدیم که امروز این مقدار مثلا میوه یا شکلات بردار برو از خونه یا پول بخر، هر کدوم دارن هر کدوم، و به بچه‌ها بگو امروز عید قدیره، چون عید قدیره من میخوام به شما شکلات بدم. یا مثلا بابای مثلا 20 تا 30 تا خودکار بگیره، 50 تا خودکار بده بچه‌ش، بگه امروز عید قدیره، برو بگو عید قدیر من، به همه هم شاگردی که خودکار بده.
خیلی خوب.
یا مثلا فرض کنید 4 تا خانم نشستن دور هم بگن امروز عید قدیره، بیاد همه با هم جمع شیم جهازیه دختر رو فراهم کنیم، مردا دور هم جمع بشن. به هر حال باید از این کارا رو کرد،
یعنی همه ما خودمون سهیم بدونیم در برخوردی،
یعنی شادی های خودمون رو بیام تقسیم کنیم. و به هر حال به چراغونی و اینها که باید هم باشه تنها اکتفا نکنیم. و این رئیس و هیئت ها خیلی کارشون میاد. ما هنوز چاهای نفت حفاری نشده داریم، یعنی ظرفیت هایی که هنوز کشف نشده داریم. ما خیلی ظرفیت کشف نشده داریم. گاهی وقتا مثلا میبینیم الان ایام عاشورا که میشه خوب بچه ها عزاداری میکنن، حتی جام نیست و خیابون. حالا اینم من باید اینجا بگم که ما باید تکیه هایی که قبل از محرم میزنن تو خیابون، این تکیه ها یه جور نباشه که در مقابل مسجد یه دکونی باشه، یعنی یه قشری برن تو تکیه مسجد نیان، یه قشری من تو مسجد تکیه نیان. قرآن امام حسین که اصلا جدا نیست که. باید برنامه ریزی های جوری باشه که اگر میشود سعی کنیم عزاداری هم تو مسجد ده. جدا شدن نسل نو از مسجد یعنی جدا شدن از عالم، جدا شدن از روحانیت. بعد وقت اینها خرافات میاد، یک دینداری کاذب ممکنه بیاد، یه جوان ممکنه مثلا با یه کار ظاهری، با یه غم زدن، سینه زدن، تب زدن فکر کنه دیگه دینش رو نسبت به اسلام
ادا کرد.
وقت او آقام بره خودشه، با یه مش پیرمرد، این جوانم بره خودشه. این خیلی خطرناکه. من نوشتم حدود 20 آفت داره چه عزاداری هایی که دور از چشم اسلام شناسه، دور از چشم اسلام شناسه. مداحش میاد مبالغه میکنه، نمیدونم تبلش مردم آزاری میکنه، بیخوابیش. به هر حال ما نباید جدا بشیم. لن یفترقا قرآن اهل بیت نباید جدا بشه. قرآن اهل بیت یعنی عزاداری ما با سیمای قرآن باشه. چه جونی گریه کنیم، چند دقیقه صحبت کنیم، چه مطلب بگیم، چقدر وقت مردم رو بگیریم، مداحمو چی بگه که مبالغه. من دیروز رفتم یه جای مهمی هم بود و همه فرشتگان بودن، یه بنده خدای تو اونها پا شد گفت نمیدونم مثلا میخواد امام هادی رو بزرگش کنه، میگه همه 124000 پیغمبر نوکر شما. بابا ای تو نیست، امام هادی رو بزرگش کن، اما باقی انبیا رو کوچیکش نکن. موسی و کلیم باید درگاه تو، دربون تو باشه، اون باید کفشدار تو باشه. ما لازم نیست چیزی رو بزرگ میکنیم همه رو تحقیر کنیم. شما ما بگو آقای غلطی، من بحث تو رو میپسندم گوش میدم، خب دست شما درد نکنه. نه من تو که میای گوش میدم، هر کی دیگه باشه خاموش میکنم تلویزیونو. حالا چرا خاموش میکنی؟ این که بیام تحقیر کنیم دیگران را. ما اگر عزاداریمون از مسجد جدا بشه، از قرآن جدا میشه، از عالم جدا میشه، پدر و پسر از هم جدا میشن، تو اونها آسیب پذیری بیشتر میشه، سلیقه‌های شخصی اضافه میشه. ما عید قدیر هم باید همینطور که عزاداری رو بهش بها میدیم، عید قدیر هم بسیچیم در چراغونی، در اطعام، در لباس نو دادن، در داماد کردن، در جهازیه دادن. و یکی از کارهایی که هیچ کاری نمیتونه هیچ کاری بکنه در بخشیدن. میگه خدای من هیچ کاری نمیتونم بکنم، نه پول دارم، نه زور دارم، نه شعر تب شعر دارم، نه صدا دارم. میگه خدای اگه کسی به من ظلم کرده به خاطر عید قدیر بخشیده میشه. اینم یه عیدیه.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. عیدی هم فراموش نشه. حاجی فرخزادم بارها تاکید کردن بهترین ها رو برای شما در این ایام آرزو میکنیم. تا فردا که انشالله به حضور جای ماندگاری خدمت شما خواهیم رسید، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی.
الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.